بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم بهترین سلام ها و بهترین تبریکات رو به مناسبت هایی که در ماه مبارک ذی‌حجه پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزهای خوبی رو پیش رو داشته باشید. با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر استاد عزیزمون جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه بهره‌مند میشیم و انشاءالله مسائل تاریخی شما عزیزان رو از استاد خواهیم پرسید. من خدمت استاد عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. شما هم میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با شبکه حضرت ولی عصر برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. استاد عزیزمون سلام علیکم. خیلی خوش آمدید.
الله
امیدوارم که موفق و پیروز باشید در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید. ان شاء الله که همواره موفق و معید باشید، معید به تأییدات خداوند متعال. ما همه انشاءالله مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم. در خدمتون هستم انشاءالله.
انشاءالله که هر چه زودتر فرج آقا امامزمان برسه. در شامگاه جمعه هستیم و دعای ما و همه بیننده ها و همه مؤمنین همین هست که هر چه سریعتر انشاءالله فرج آقا نزدیک و نزدیکتر بشه و انشاءالله که در همین جمعه و ساعت دیگر واقع بشه. خب استاد عزیز، ما در ماه ذی‌حجه هستیم و مناسبت های زیادی رو پشت سر گذاشتیم و الحمدلله توفیق داشتیم در خدمت شما خیلی از این مباحث رو مطرح کنیم و پاسخهای خوب و دقیق از تاجر بشنیم. یکی دیگر از مناسبت هایی که در ماه ذی‌حجه رخ میده، در 26 ذی‌حجه سال روز مرگ خلیفه دوم عمر بن خطاب است. اگر صلاح میدونید و اگر مرحمت میکنید در خصوص این رخداد با ما یه توضیحاتی بفرمایید که کیفیت واقعه چگونه بود و عاقبت ابو لؤلؤ چه شد بعد از این واقعه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که اشاره فرمودید 26 ذی‌الحجه بنابر نقل مورخان از شیعه و اهل سنت، از بزرگان شیعه هم خب امثال مرحوم شیخ مفید و دیگران تصریح کردن به ضربت خوردن خلیفه دوم در چند روزی و ارسام که تا 3 روز هم دوران جراحت او و نقاهت او طول کشید و معمولا میگم 29 ذی‌الحجه به هر حال از دنیا رفت و شاید یک حادثه مهمی از این جهت که به هر حال اون شخصیت خلیفه دوم در حوادث مربوط به بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تأثیر گذار بود و نقش آفرین بود و خب لذا باید توجه کرد در این روز به بحث مرگ او و چرایی مرگ او و مسائل مربوط به مرگ خلیفه دوم. عرض کنم که خب این از قطعیات تاریخ هست که ابو لؤلؤ یک غلام ایرانی در واقع اقدام کرد، کسی تردیدی نکرده که به دست او کشته شد. متأسفانه سوال در این است که چرا ابو لؤلؤ اقدام به این کار کرد و در چنین روزی. معمولا میگن در نماز صبح، معمولا میگن هنگام نماز، بعضی میگن قبل از اون هنگام وضو گرفتن و امثال اینها در بعضی تعابیر آمده، اما مشهور در نماز بود که او رو مورد حجمه قرار داد و شد که 6 خنجر خنجری که در دستش به شکم او زد و به هر حال به گونه این ضربات رو وارد کرد که عمر جان به سلامت به در نبرد و خودش هم فهمید، گفت من کشته خواهم شد، از دنیا خواهم رفت با این ضربات. خود ابو لؤلؤ یک از شد یک غلام ایرانیست، جزء موالی بوده. موالی همون ایرانیایی بودن که به هر حال آمدن در محدوده قلمرو اسلامی بعد از فتوحاتی که رخ داد در زمان خلفا، از زمان خلیفه اول شروع شد، در زمان خلیفه دوم به خصوص مناطق ایران فتح شد و ارشد که عمر یک رویه رو داشت در ارتباط با این ایرانی ها، اون این که اجازه حضور دائم اینها رو در مدینه نمیداد. نوعی تبعیض عجیبی قائل بود میان عجم ها و عرب ها. در واقع به تعبیر میتونم گفت شاید پایگزار این تبعیض هایی که بعدها همینطور رشد کرد در زمان بنی امیه و اینها عمر بود. هرچه پیشرفت در زمان بنی امیه، این تبعیض، نگاه های تبعیض‌آلود نسبت به غیر عرب همطور پیش رفت و خیلی اذیت شدن این غیر عرب ها، عجم ها، ایرانی ها، به خصوص از ناحیه کسانی که تحت چنین فرهنگی تأثیر پذیرفته بودن. و عمر اجازه حضور دائم اینها رو در مدینه نمیداد مگر به صورت موردی، مقطعی. و لذا برخی براشون سوال هست که ابو لولو چطور در مدینه حضور داشت. اصلش هم از اهل نهاوند بود، معمولا اهل نهاوند ایران بوده و غلام مغیره ابن شعبه بود، از کوفه او را آورده بود به مدینه، مغیره معروف. و معمولا در کتب تاریخی علت اقدام او رو، یعنی علت مباشر، یعنی علت مؤثر، حالا عرض خواهم کرد عوامل دیگر هم ممکن دخیل بوده باشه، اما علت مؤثر در این مسئله همون چیزی که معمولا میگن که او یک غلام کاربلدی بود، اهل فن بود، اهل صنعت بود، هم نجاری بلد بود، میگن آهنگری بلد بود، نقاشی بلد بود و ذوفنون بود. در قبال این کارایی که میکرد، خب مزدایی که میگرفت، مغیره ابن شعبه هر روز 2 درهم ازش میگرفت از این درآمدی که داشت. این خیلی ناراحت بود از این پولی که مغیره میگیره و میگفت این زیاده، تاری از من میگیری. یه روز اومد شکوه کرد به عمر که مغیره چنین برحال اجحافی در حق من میکنه و عمر هم از مغیره سوال کرد. مغیره گفت این دارای فنونیست این چنین. عمر هم به ابو لولو گفت که تو در قبال این فنونی که داری پول زیادی نیست که مغیره از تو میگیره. این گذشت و چند روز بعد یه وقتی باز عمر با او برخورد کرد، گفت که شنیدم تو میتونی آسیاب سنگ آسیاب بسازی یا آسیاب بادی برای من بساز. اینم میگن گفت که من آسیابی برای تو بسازم که مردم ازش سخن بگن، حدیث کنن. خود عمر استشمام تهدید کرد از این جمله و بالاخره ابو لؤلو این کار رو انجام داد. در روز 26 ذی‌الحجه حمله کرد به عمر و او رو مضروب کرد. و حالا در باره سرنوشتش عرض خواهم کرد، اما به نظر می‌رسه که این تنها عامل نبوده، این عامل زمینه‌ساز مباشر بوده، اما عامل اصلی همون نوع نگاه نجات پرستانه و رفتاری بود که عمر نسبت به ایرانی‌ها داشت. در تاریخ خیلی تصریح نشده، اما برخی محققین احتمال این رو دادن که چه بسا ابو لؤلو از طرف بنی امیه تحریک هم شده باشد. امثال کعب الاحبار که خب در زمان عثمان به خصوص در زمان عمر خیلی بهش میدان داده شد، یک یهودی بود که از کتب یهودیان اطلاع داشت و عالم بود، عالم یهودی بود، آمد به ظاهر مسلمان شد، در مدینه حضور داشت و در زمان عمر خیلی بهش میدان داده شد، در زمان عثمان بیشتر. او یک وابستگی هایی به بنی امیه داشت و لذا احتمال و روایاتی هست که کعب الاحبار 2-3 روز قبل از قتل یا ضربت خوردن عمر بهش گفت که تو بعد از 3 روز از دنیا خواهی رفت. و یک روز گذشت، گفت 2 روز، یه روزش رفت 2 روز مانده، 2 روز گذشت، گفت 1 روز مانده. این جست گرفته چندین خبر در این ارتباط هست که بعید نیست که این به هر حال توطئه‌ای بود از جانب بنی امیه. چرا؟ چون می‌دانستن که قطعاً بعد از عمر نوبت اونها خواهد رسید و همه می‌دانستن که عمر نظرش به عثمان هست، چنان که ابوبکر نظرش به عمر بود و هر یک از اینها در قبال خدماتی که به هم دیگر کرده بودن متوقع امر خلافت بودن. و حتی یه وقتی عمر در زمان حیاتش وصیتی هم نوشت و در اونجا عثمان رو تعیین کرد برای جانشین خودش، اما در بیمار شده بود و اون رو وصیت نوشت، اما وقتی که بهبودی پیدا کرد دیگه اون منتفی شد اون وصیت و اینها. این رو هم در گزارش های تاریخی داریم. به هر حال تردیدی نبود که نظر به عثمان هست و اونها بنو امیه برای اینکه زودتر به این مقصد برسند بعید نیست که چنین زمینه‌ای رو چیده باشند. چنان که درباره خود ابوبکر هم این نکته رو برخی نقل کردن که برخی بحث مسمومیت ابوبکر رو نقل کردن و متهم ردیف اول رو کسی دانستن که زینف اصلی بوده در مسئله برحال مرگ ابوبکر و اینها. اینو به هر حال نکاتی است که بر اساس شواهد محققین مطرح میکنن، لذا این احتمال هم هست که بولولو به هر حال مورد تشویق یا تحریک از جانب بنو امیه قرار گرفته باشه. اما سرنوشت ابو لؤلؤ اونچه که باز مشهور روایات تاریخی این هست که برخی میگن خودکشی کرد، یعنی بعد از اینکه عمر رو مظلوم کرد فرار کرد از مسجد، کسان او رو دنبال کردن و او کسانی که بهش نزدیک میشدن رو با همون خنجر مورد هجمه قرار میداد و نهایتاً هم به اصطلاح خودش رو مظلوم کرد. بعضی میگن نه، کشته شد به دست کسانی که او رو تعقیب میکردن یا گرفتنش و کشته شد. یا قول غیر مشهور به هر حال ضعیفی هست که نجات پیدا کرد، به اصطلاح تونست جان به سلامت به در ببره و اینها. حتی یک گزارشی از مکالمه او بین عمر و با عمر به اصطلاح نقل شده که عمر گفت چرا من رو مضروب کردی؟ او در پاسخ گفت که به خاطر حکم خودت. گفت که چطور؟ گفتم اگر نگفتی که کانت بیعت و ابی بکر فلتتن بقی الله شرها فمن عادم مثلها فقتلوه، قریب به این مضمون، تو گفتی که بیعت ابی بکر بدون مشورت مسلمان ها بود و یه دفعی بود و فلته بود و هر کس دوباره خواست این کاری بکند بدون مشورت مسلمان ها به خلافت بنشینه او باید کشته بشه و تو خودت به هر حال بدون مشورت مسلمان ها بر سر کار نصب شدی و لذا من حکم خودت درباره تو اجرا کردم. در برخی از منابع این آمده. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی دارد ارزشمند، از صحیح سیرت الامام علی علیه السلام، کتاب عرشبت که 53 جلدی است فکر کنم که 20 جلد اولش الامام علی، از صحیح سیرت الامام علی من البلاد الى الخلافه است و 30 جلدش هم دوران خلافت حضرت هست. در اونجا وقتی که بحث قتل عمر میرسه ایشون این نقلیات رو به صورت متعدد آورده و این نقلی هم که عرض کردم اونجا از یکی از آثار ایشون نقل میکند و به هر حال این نشون میده که پس بلافاصله ابولؤلؤ کشته نشده، گرفته شده، بعدش هم عمر یک محاکمه کرده، یک سوال جوابی رد و بدل شده، بس سرانجام مبهمی دارد، یعنی دقیق نمیتوان گفت که او خودکشی کرده یا به دست مسلمان ها کشته شده، به چه کیفیت کشته شده، آیا نجات پیدا کرده، که نجاتش خیلی بعیده با توجه به اون فضای مدینه و به هر حال کسانی که اونجا حضور داشتند و اینها. لذا احتمال قریب به یقین طبق همین نقلیات تاریخی او بعد از این اقدام کشته شد، حالا به دست کسانی که در مسجد بودن یا کسانی که بعدن او رو به هر حال در تعقیب دستگیرش کردن. بله،
خیلی متشکرم. حالا از لابلای صحبت از تالی سوالای مهمی هم استخراج میشه، حالا به موقعش اگر وقت شد حتما اونها رو میپرسیم. یکی از مباحثی باز در مورد جناب عمر هست بحث خشونت ایشونه که خیلی معروف حتا ذره مثل هست که دره عمر یا کلاغ عمر الان ذره مثل هست در بین عرب ها. در تاریخ چگونه است؟ این تاییداتی معیداتی هست بر این قضیه که شخص خشنی بوده؟
بله، همطور که فرمودید تو مثل بوده و در منابعی آمده از منابع اهل سنت هم که درت عمر احیب من سیف الحجاج، حتی بعضن گفتن که این شلاق عمر از شمشیر حجاج هم ترسناکتر بوده. شواهد متعددی در این ارتباط وجود دارد. حالا بینندگان عزیز رو ما بعض وقتا به منابعی ارجاع میدیم. کتابی که مقابل من هست کتاب تاریخ سیاسی اسلام از جناب محقق تاریخ پژوه معاصر آقای رسول جعفریان هست، عزیزان بیننده دو جلد این کتاب رو، این دو جلد تاریخ سیاسی اسلام، جلد اولش عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هست تا رحلت پیامبر، و جلد دوم هم تاریخ خلفاست، از ابوبکر شروع میشه تا پایان بنی امیه. اطلاعات خوبی در این کتابشون جمع کرده و بحثای خوبی داره و توصیه میکنم مطالعه این دو جلد رو، اطلاعات خوب تاریخی رو به دست میارید. ایشون در جلد دوم زید هم بحث مربوط به عمر صفحه 70 به عنوان اخلاقیات خلیفه شواهد خوبی رو متعددی رو آورده برای همین خلق و خوی خشن عمر. قبل از اینکه به اینا توجه بکنم، هم تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه به طور کافی گویاست که حضرت در مذمت هر سه خلیفه در اون خطبه سخن گفته، در مذمت خلیفه اول این رو دارد که وقتی که او از دنیا رفت، در حالی که به هر حال هی میگفت که کان یستقیلها، میگفت عقیلونی عقیلونی، به ظاهر میگفت که من به هر حال اهلیت این خلافت رو ندارم و من رو کنار بگذارید فلان، اما مود برای خودش جانشین تعیین کرد. جانشین هم چه جانشین؟ جعلها فی حوزة خشنا، در یک حوزه خشنی، در یک فرد خشنی، که در روایات تاریخی هست که از جمله کسانی که به ابوبکر اعتراض کردن وقتی شنیدن که ابوبکر عمر رو جانشین خودش کرده، طلحه بود، هم طلحه معروف، اومد اعتراض کرد که تو چه کار بود کرد اومدی جانشین برای خودی فرد بسیار خشنی رو معرفی کردی. خشونت عمر در حد بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم مکرر اتفاق می افتاد و بروز می کرد. و با اینکه در جنگ ها ما به هر حال گزارش تاریخی از شجاعت جناب عمر نداریم، خب بحث فرارش در جنگ احد مطرح هست، در جنگ های دیگه هم ما نداریم که او بروزی در میدان داشته باشد، به مبارزه طلبیده باشه، چه در بدر، چه در خندق، چه در احد، چه در احد که جزء فراریان بود، در خندق، در غیر از اون، در خیبر پیامبر اکرم مسئولیت بهش سپرد، پرچم رو روز به او داد برای فتح اون قلعه قموس که رفت و شکست خورده برگشت و تقصیر گردن سربازا انداخت، و که پیامبر فرمود لاعطین رایت غدن، اون جمله که بعد فردا پرچم به امیرالمؤمنین سپرده شد. همینطور اما با این وجود در برخی از مواقف همینطور با خشونت میومد، مثلا کسانی رو احیانا، مثلا در صلح حدیبیه نسبت به سهیل ابن عمر اومد مثلا ابراز وجود میکرد به پیامبر که این رو نگذار برد، و یا مثلا باش برخورد سختی بکن. نسبت به ابو سفیان در جریان فتح مکه امثال این هم گفت بذار بکشیمش، یعنی پیشنهاد قتل میداد در اینجور موارد، اون جایی که فرد اسیر است یا به هر حال در موضع ضعف قرار داره. اما از جهت خلقیات قطعاً به لحاظ تاریخی احدی تردید نداره که فرد بسیار خشنی بود. و اگر برای شما بینندگان عزیز احیاناً مثل بنده این پرسش پیش آمد که چطور شد با وجود در طول 10 سال خلافت عمر، اما برخی از بدعتهای او و اقدامات او نزد مردم اونچنان نهادینه شد که حتی امیرالمؤمنین حریف نشد در دوران خلافتش با اینها برخورد بکنه، مثلا صلات تراویح و امثال اینها، یک علت مهمش همین چیزی که عرض میکنم، یعنی بحث خلقیات عمر و روحیات خشنی که مردم دیگه جرأت نفس کشیدن نداشتن در قبال این. چند نمونه رو من با عنایت به همین منابع اهل سنت اشاره میکنم که به هر حال اینا از نکاتی است که به صورت کافی در تاریخ آمده. و عرض شود که به عنوان نمونه خود او هم اقرار به این مسئله داشت، یک گزارشی داریم در اشارت که الطبقات الکبری ابن سعد از منابع عامه، در اونجا در جلد سوم صفحه 274 میگه عمر در آغاز خلافتش گفت اللهم انی غلیظ فلینی، خدای من غلیظ و خشن هستم، من رو نرمم گردان، خودش این رو اقرار میکرد. اما خب به هر حال خودش اقدامی نکرد در راه نرم شدن. و از میکنم که این شلاق یا هم دره رو همواره در دستش داشت، و که همون جمله‌ای که عرض کردم دربارش نقل کردن. ابن شب صاحب تاریخ مدینه المنوره که از منابع قرن سوم هست، از منابع عامه هست، در اون کتاب جلد 2 صفحه 858 نقل میکند که شخص اومد نزد عمر و به او گفت که مردم از تو خشمگینند، مردم از تو متنفرن. عمر گفت برای چی؟ اون گفت به خاطر زبان و عصای تو، زبان تنده و عصای نامین شلاق یا اون چوب دستی تو به هر حال موجب خشم مردم شده. نسبت به بعضی از چیزایی که اینها رو باور داشت یا مستحسن بود، یعنی خودش طبق استحسانات خودش جزء شریعت میدانست، خیلی متعصبانه برخورد میکرد. از جمله این که مثلا ما خب در فقه اهل بیت بعد از نماز عصر خب نماز خواندن ممنوع نیست، اما گفتن کراهت داره، یعنی کراهت در عبادات یعنی ثوابش کمتره، اما اون ممنوع میدانست و لذا گفتن که یه وقتی غلام زبیر بعد از نماز عصر به نماز ایستاد، یه دفعه وسط نماز متوجه شد عمر داره با اون شلاقش میاد به سمت او، نماز رو رها کرد و فرار کرد از اونجا. عمرم دنبالش دوید، انگار که مثلا بزرگترین منکر انجام داده، دنبالش رفت و گرفتش و اون غلام گفت که ببخشید دیگه این کار رو انجام نخواهم داد و از اونجا عذرخواهی کرد از عمر. یا مثلا نقل شده که یزید ابن ابی سفیان، خب فرزند ابو سفیان که در شام توسط ابوبکر نصب در شام شد و به هر حال جزء کارگزاران ابوبکر بود، او که از دنیا رفت همسر او رو عمر چه کرد؟ خواستگاری کرد، اما او نپذیرفت. علت رو پرسیدن، گفت که عمر هنگام ورودش به خانه و خروجش از خانه چهره عبوس و از اون که گرفته ای دارد، این آدم خوشخلقی نیست، دلیل عدم قبولش رو این مسئله ذکر کرد که اینو در یدخل عابسا و یخرج عابسا، با حالت عبوس و اینها داخل و خارج میشه به خانه. و حتی درباره عایشه هم نقل کردن که عمر خواستگار خواهر عایشه بود، عایشه نپذیرفت و علت مسئله رو همین امر دانست، خشونت و تندی عمر. روایات عجیبی هست این روایت که عرض میکنم در المصنف عبدالرزاق صنعانی از منابع قرن سوم اهل سنت هست، در اونجا جلد 4 صفحه 373 نقل میکند که عمر یه وقتی در صفوف زنها میگشت.
عجب.
در مسجد النبی مثلا زنها که صفای نماز که داشتن، یه وقت بوی عطری به مشامش رسید. خب زنها به هر حال و از خانه که خارج میشن طبق روایت پیامبر به هر حال ناپسند بود که پیامبر منع کرده بود که عطر استعمال بکنن، موجب جلب به هر حال نامحرم میشه و اینها. اما ازم در برخورد افراطی عمر با این مسائل هست که یه دفعه گفت که اگر میدونستم این بو از چه کسیست با او برخورد سختی مثلا میکرد، چه و چه میکردم، زنها باید خودشون برای شوهرانشون معطر کنن. اون راوی میگه که زنی که خودشون معطر کرده بود از ترس خودشون نجس کرد در حالی که صفوف زنها بود. یا در نقل دیگری که نقلم طبری نقل میکنه در تفسیر جامع و بیان العلم جلد 2 صفحه 103، همچون ابن ابن حدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 174 نقل میکنن که زنی با دیدن عمر سقط کرد. اینا رو ما نقل نکردیم، ما همه از منابع اهل سنت طبری و ابن ابن حدید. و باز نقل کردن که در تاریخ الفخری آمده صفحه 106 که اگر کسی قصد سؤال از عمر رو داشت جرأت این کار رو پیدا نمی کرد، یک واسطه ای رو می فرستاد که به اون نزدیکی مثل عثمان یا کسی که نزدیکه از به واسطه اون سؤال مطرح کرد، یه وقت سؤال ممکنه به مذاق عمر خوش نیاد و اینها. افراط در برخی از مسائلی که عرض کردم مسائل شرعی است، مثلا فرض کنید که نقل شده که یکی از فرزندانش لباس زیبایی پوشیده بود، عمر شروع کرد به کتک زدن او و بعد حفصه بهش اعتراض کرد، گفت چرا این رو زدی؟ گفت که خودشو گرفته بود و خواستم تحقیرش بکنم، لباس زیبا پوشیده بود، مثلا خودشو گرفته دچار فقر شده به این لباس. این کجا در سیره پیامبر چنین چیزهایی هست؟ این استحسانات و ذوقیات شخصی که به نام دین همینطور داشت وارد دین میکرد. یا فرزند دیگرش میگن در مصر شرب خمر کرده بود، در مصر حد شرب خمر برش جاری شد، اومد به مدینه، باز عمر شروع کرد به زدن به او، طبق نقلی که شاید که باز در تاریخ المدینه المنوره ابن شبه هست از منابع اهل سنت جلد 2 صفحه 841 میگه عمر اونقدر شروع کرد به زدن او که به حد مرگ رسید و کشتش، یعنی مرد. و در دمدمای مرگش گفت که منو کشتی؟ عمر گفت که اگه خدا رو ملاقات کردی بگو ما حد و جاری میکنیم. کجا با سیر پیامبر سازگار هست که بعد از اجرای حد مجددن اجرای حد بشه؟ یعنی هم دچار تفرید بود هم دچار افراد متاسفانه در مسائل دینی. نمونه ها متعدده، حالا من چند نمونه رو عرض کردم از باب
متشکرم از این مرحمت که فرمودید. اگر اجازه یک میان برنامه ببینیم خاشم. بعد از میان برنامه برگردیم انشاءالله بقیه سوال ها رو خدمت حضرت عالی بپرسیم، چون فرصت اونم میخوایم طوری باشه که بتونیم به واسط کامل بشه. متشکرم از شما. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان. بعد از میان برنامه باز همچنان تذکر میدم خدمت شما عزیزان که پلا ارتباطی برقرار هست، سوال خودتون رو از طرق متعدد چه به صورت تماس تلفنی و چه از فضای مجازی با صورت صوتی یا تصویری و متنی میتونید ارسال بفرمایید. دوستان ما ان شاء الله به من میرسونن و خدمت استاد ارائه خواهیم کرد. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسم. ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا. الحسن يا ابن الحسن.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خسته نباشید عزیزان بیننده، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و افتخار این رو داریم که از محضر استاد گرانقدرم جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه بهره مند بشیم و مسائل تاریخی رو از استاد بپرسیم. استاد خسته نباشید. خیلی مباحث خوب و دقیق از حضرت علی شنیدیم قبل از میان برنامه. یکی از سوالاتی که حالا هم از لابلای سوالات حضرت علی هم سوال شد خیلی از بیننده ها، خب عمر در اون اواخر عمرش که مشخص شد دیگه از این بیماری نجات پیدا نمی کنه و قول معروف دست شسته بود از این دنیا، میاد یک شورای 6 نفره تعیین میکنه و جالب اینه که از اون شورای 6 نفره خروجی اون همون خلافت عثمانی است که فرمودید که خودش هم عنایت داشته و ارادت داشته به عثمان و میخواسته عثمان جانشین بشه. اینجا سوال ها زیاده، اصلا چرا شورای 6 نفره تشکیل داده، اینا کی بودن و این مباحثی که در پی این مطرح میشه. خیلی جاها مثلا میگن شاید اگر عمر این کارو نکرد و طلحه و زبیر اینقدر منحرف نمیشدن یا مثلا بر خودشون جایگاهی اونطور قائل نمی شدن. باز سوال دیگه، خب اگر جز اون شورای 6 نفر شما حضرت علی رو گذاشتی در سقیف خودت میگفتی که نبوت و خلافت در یک جا جمع نمیشه، چگونه دوباره اینجا شأنیت داره؟ این مسائل متعددی است، اگه برای ما توضیح بدید ممنون میشیم.
بله بله، همطور که فرمودید یکی از اقدامات عمر که ای کاش حداقل آخری این کار انجام نمیداد و جریان خلافت رو به مسیر اصلی خودش برمیگردوند. خب معروف در نقلای تاریخ آمده که وقتی که ضربت رو خورد به برخی از نزدیکانش داشت فکر میکرد، گفت که ان استخلف فلم یستخلف من هو خیر منی و ان لم استخلف فقد استخلف من هو خیر منی. گفت که اگر من جانشین تعیین بکنم چگونه تعیین بکنم در حالی که کسی که بهتر از من بود جانشین تعیین نکرد، یعنی پیامبر. اگر جانشین تعیین نکنم چگونه تعیین نکنم در حالی که کسی که بهتر از من بود یعنی ابوبکر تعیین کرد. یعنی خود این جمله عمر نشون میده که پس این رفتارها بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتارهای متناقضی صورت گرفته برخلاف سنت پیامبر. به عبارت دیگر اینطور خوب عرض بکنیم که آقای ابوبکر چرا جانشین تعیین کرد، نگران چی بود؟ خب میتونست کار رو واگذار به امت بکند، همونطور که خودشون مدعی بودن پیامبر واگذار به امت کرد.
بله.
الانم عمر چرا نگرانه؟ خب چرا نگرانه؟ جانشین تعیین نکن، بگذار امت خودشون به هر حال بشن مشورت بکنن. چرا شورا تعیین میکنی؟
چرا شما نگران باشی پیامبر نگران نباشه؟
یعنی پس نعوذ بالله نگرانی پیامبر نسبت به آینده امت از شما کمتر بوده که هم آقای ابوبکر نگران بود لذا عمر رو. حتی تو یک نقلی دارد که وقتی که حفصه این رو شنید یا قریب به این مضمون از پدرش شنید گفت که شما فرض کن یک چوپانی گله رو در اختیار داره و اینها رو داره هدایت میکند، اگر گله رو رها بکند و برود آیا مورد ملامت قرار میگیره؟ کار ناپسندی نیست؟ بله. حفصه با این حال اهل سنت نقل کردن که با این جمله خواست به عمر بگه باید حتما به فکر بعد از خودت باشی کسی جانشین تعیین بکنی. اینا رو عرض میکنم از این باب که واقعا حضرات برادران اهل سنت در یک اصطلاحا پارادوکسی قرار دارن، در یک تناقضی قرار دارن. بالاخره جانشین تعیین کردن چیز خوبی یا بدیه؟ اگر چیز خوبیه پس حتما باید به پیامبر اکرم چنین چیزی رو نسبت بدیم که اون حضرت چنین دغدغه‌ای داشت به جانشین تعیین کرد. اگر چیز بدیه و نباید انجام بشه، کار باید با امت واگذار بشه، خب چرا هم ابوبکر دغدغه این رو داشت با عمر رو جای خودش نصب کرد و هم عمر برخلاف؟ البته ممکنه شما از این سوال کنید که خب چرا عمر شخص رو تعیین نکرد مثل ابوبکر؟ خود عمر جواب داده به این نکته، تو جوابش این هست که اگر ابو عبید جراح زنده بود یا معاذ بن جبل زنده بود و یا سالم مولا حذیفه زنده بود، حتی بعضی نقلا خالد بن ولید رو هم گفته، این سه چهار نفر اسم برده، امر خلافت رو به اونها واگذار میکردم، یعنی من هم مثل ابوبکر جانشین رو نصب میکردم. این هست تو بعضی از نقلها که پس او هم ابایی نداشت از اینکه کس خاصی بود به عنوان جانشین تعیین کنه. کیا رو؟ حالا همینا که خیلی بهش خدمت کرده، معاذ بن جبل از منافقین در واقع انصار هست در مدینه و عرض کنم که ابو عبیده جراح که خب در صحیفه همراه ابوبکر عمر حضور داشت، سالم مولا حذیفه که در مسائل هجوم به خانه فاطمه امثال اینها نقش داشت و خالد بن ولید هم که در بس در اختیار اینها بود، اینها همه از دنیا رفته بودند در این زمان و لذا امر خلافت رو در شورا قرار داد، شش نفر رو تعیین کرد، منتها به گونه ای که دیگه کاملا مشخص بود. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود هنگام که این اعضای شورا تعیین شدن که به گونه ای قرار داده که امر جانشینی به عثمان برسه. استدلال حضرت هم جالبه، فرمود که در این اعضای شش نفره خب اعضای عزیزان بیننده مستحضرید، خود عثمان بود، عبدالرحمن ابن عوف که شوهر خواهر عثمان هست و در جریان معاقات هم عقد برادری میانه عثمان و عبدالرحمن ابن عوف خوانده شده بود، از بنو زهره بود، از قبیله بنو زهره، اما شوهر خواهر عثمان بود، این نسبت با هم داشتن. و بعدش هم سعد ابی وقاص که اونم از بنو زهره بود، هم قبیله ای عبدالرحمن ابن عوف بود.
این سعد ابن وقاص پدر عمر سعد،
بله. این سه نفر از اون طرف طلحه بود که خب طلحه هم رغبتی به امیرالمؤمنین نداره، طلحه از بنو تیم از قبیله ابوبکر میمونه، فقط زبیر و امام علی علیه السلام که زبیر خب برای پسر عمه امام علی علیه السلام بود و خب ممکن بود که خود حضرت فرمود که در میان عبدالرحمن ابن عوف که شوهر خواهر عثمان رأیش با اوست، سعدم که غیر از رأی ابن عوف رو نخواهد داشت، در این صورت حتی اگر دو نفر دیگر یعنی بر فرض محال طلحه هم بیاد کنار زبیر با من باشن، چون عمر گفت که از این شش نفر بنشینن با هم مشورت کنن، اگر پنج نفر یک جانب بودن یک نفر جانب مقابل، گردن اون یک نفر زده بشه. این چیزای عجیب غریب بود که به عنوان قوانین آیین نامه درونی این شورا قرار داد، گردن اون یک نفر باید زده بشه چون مخالفه با اون پنج نفره. اگر دو نفر یک طرف بودن چهار نفر طرف مقابل، گردن اون دو نفر باید زده بشه، و اگر سه نفر یک طرف بودن سه نفر طرف مقابل، نظر اون سه نفری باید ترجیح داده بشود که عبدالرحمن ابن عوف داخل اون سه نفره.
بچه‌ها
کاملا مشخص بود که
ریزی شده است.
بله خب ابن عوف قطعا جانب عثمان رو خواهد گرفت و در اون جانب خواهد بود. و اینها نشستند و مشورتی با هم کردند و خب تا سه روز مهلت داده بود که اینها بنشینند مشورت بکنند و در یک خانه‌ای در یک محلی که مشخص شده بود. و همطور که پیش بینی میشد عباس عموی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که خوب شما شرکت نکنید به عنوان قهر و اینها. حضرت فرمود که من به اصطلاح برای دو جهت شرکت میکنم، یکی این که حالا به هر حال شقاق بین مسلمین اونها ایجاد نشه، و دوم این که میخوام کذب عمر ثابت شود در اون زمانی که بعد از همون صحیفه و اینها مطرح میکرد که قریش نبوت و امامت رو و خلافت رو در یک خاندان نمیپذیرند، یا به پیامبرم حتی نسبت دادن اینا که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه، این کذبش ثابت شد. چون اگه حضرت شرکت نمیکرد در واقع به تعبیر صدق عمر ممکن بود ثابت بشه، دیگه شرکت نمیکنن چون به خاطر اینکه ما امامت رو در خاندان خودمون روان نمیدانیم. خب این خودش نشون میده که عمر ادعایی کرده بود، حالا یادش رفته بود یا هر چیز دیگر، به هر حال اون حرف دروغی که قبلا زده بودن اینجا کاملا نقضش رو عمل کرد و علی رو دعوت کرد به شورا و حضرت شرکت کردن در اون شورا. ابن عوف خودش رو کنار کشید، گفت که من طالب خلافت نیستم. سعد ابی وقاص هم تا که پیش بینی میشد گفت که رأی من حق من رو سپردم من به ابن عوف و هر چی که او تصمیم بگیره. مون این تل هم میگن در مدینه نبود، طبق نقلای تاریخ حضور در شورا نداشت، بعدن اومد. زبیر بود که حقش رو سپرد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پس شد عثمان و علی علیه السلام و ابن عوف، چون سعد که رفت کنار دیگه. ابن عوف رو کرد به امیرالمؤمنین و به او گفت که حاضری با تو بیعت بکنیم برای اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین، به سیره ابوبکر و عمر عمل بکنیم. حضرت هم نه، بل به اون چه که دریافت خودم، بل به اجتهاد رأیی، اون چه که خودم دریافت از دین دارم طبق اون کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد رأی خودم دریافتم از دین عمل خواهم کرد. رو کرد به عثمان گفت حاضری و تو با این شرط بیعت بکنیم که به کتاب خدا سنت پیامبر و سیره شیخن؟ گفت بله. لذا با عثمان بیعت کرد و بیعت ستاند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ابراز مخالفت کرد تهدید به قتل شد امیرالمؤمنین. لذا یک بیعت اکراهی دیگر از امیرالمؤمنین در اینجا ستانده شد برای عثمان، که طلحه بعدن که خب آمد به مدینه و خبردار شد از ماجرا، گفت که مردم به اونچه که راضی هستن منم به همون راضی هستم، یعنی به همون بیعت با عثمان دیگه. اعتراضی نکرد که من نظرم مثلا علی بوده و امثال اینها.
در این میان در اون شورا حضور نداشت کلن تر بعد از
نه، طبق معروف نقل ها میگه بعدن حاضر شد، جزو کاندیداها نامزدها بودم. در این میان خب بعضی از اصحاب خلص امیرالمؤمنین مثل مقداد، مثل عمار برخواستن اتمام حجت با مردم کردن و برحال گفتن که برگردانید امر رو به علی علیه السلام، به اونجایی که پیامبر مشخص کرده که هدایت در اوست. اما خب متاسفانه اون طرف غلبه داشتند و خب به خصوص در این ایام بنی امیه و اصطلاح حزب قریش یک میدانی پیدا کردن در زمان عمر حضورشون در مدینه، در حدی که عبدالله ابن سعد ابن ابی سرخی که از طرف پیامبر محضور الدم اعلام شده بود و بعد پیامبر با منت رو در فتح مکه بخشی زبون در آورده و شروع میکنه، بعد از اینکه عمار اعتراض کرد به این مسئله، شروع کرد با اهانت نسبت به عمار سخن گفتن و اینکه مثلا تو رو چه به اظهار نظر درباره بحث خلافت امثال اینها. و به این ترتیب به هر حال یک بیعتی برای جناب عثمان با این وضعیت ستانده شد.
خیلی متشکرم استاد. این که میگن عبدالله بن عمر بعد از قتل عمر عده‌ای رو کشت به انتقام قتل بله. پدرش
بله.
چقدر واقعیت داره و اصلا عاقبت این عبدالله چه شد؟ اصلا منطقی هست پشت این که حالا تو ابولولو رو حالا چه کشته باشن چه فرار کرده باشد عده‌ای بله. دیگه رو بکشید؟
بله اتفاقا این عبدالله بن عمر خب یکی از فرزندانه عمر بود و آدم غیر متعادلی هم بود میگن، همچنین به هر حال غیر نرمالی بود. ولی زا بعد از اینکه به هر حال پدرش مضروب شد و از دنیا رفت، خب ابو لولو که حالا سرنوشتش عرض کردم که این چنین نقل شده، حالا او کشته شد به هر نحوی و اکتفا به این نکرد. اومد به این بهانه که بعضی از ایرانی هایی که در مدینه حضور داشتند رو عجب. با ابو لؤلؤ با هم یکی دو روز قبلش مثلا یه شب قبلش دیده، رفت سراغ اونها. از جمله شخصی بود نام هرمزان، از جمله سرداران ایرانی بود که بعد از فتوحات آمده بود و مسلمان شده بود و مسلمان شده بود چون در بعدن در مؤاخذه‌ای که از عبیدالله میشه امیرالمؤمنین فهمون تو فرد مسلمانی رو بی جهت کشتی. هرمزان رو گیر آورد و کشت. حتی گفتن یک ایرانی دیگر به نام جفینه که اون هم باز اونجا حضور داشت اون رو هم کشت. به این اکتفا نکرد، حتی طبق بعضی از نقل ها همسر و دختر خردسال ابو لولو رو هم کشت. یعنی حداقل 4 نفر رو مظلومانه بی جرم و گناه کشت، در حالی که اینها اصلا دخالتی در قتل عمر نداشتن مباشر و عامل قتل همون ابو لولو بود. خب امیرالمؤمنین و اینها همه متوقع بودن که عثمان حد و قصاص رو بر او جاری بکند. موقتا او رو گرفتند و بعد از این کشتار که کرد در سعد بن وقاص گرفت و او رو محبوسش کرد تا عثمان سر کار اومد و باش بیعت شد و همه متوقع بودن که عثمان حد رو بر او جاری بکند و قصاص بکند به جرم چیز. متاسفانه عثمان رفت بر منبر گفت من ولی یه دم خلیفه مقتول هستم و از مثلا مال خودم چی میکنم دیگر رو پرداخت میکنم و عرض شود که عبیدالله ابن عمر رو شبانه فراری داد به کوفه. در نزدیکی کوفه یک روستایی میگن بوده، معروف شد بعدم کویفت و ابن عمر، اونا بخشید به ابن عمر، دست در نکنم بهش، حتی گفت در واقع به نحوی عملا، و اون فرار کرد شبانه رفت به کوفه و مدت شبانه که 10-12 سال دوران خلافت عثمان رو این ابن عمر در کوفه بود، اما همواره مورد مذمت و ملامت مسلمان ها قرار داشت، حتی بعض شعرها شعر سرودن در مذمت عثمان و مذمت ابن عمر به خاطر این کاری که عثمان کرد نسبت به عبیدالله ابن عمر. رسید به زمان خلافت امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین فرمود که هرگاه دستم برسد به ابن عمر او رو قصاص خواهم کرد به خاطر این که دستش آغشته شده به خون چند مسلمان بیگناه. و زمان خلافت امیرالمؤمنین او امان خواست از امیرالمؤمنین، حضرت امان نداد، گفت من اگر به تو دسترسی پیدا بکنم تو رو خواهم کشت. رضا ناچار شد رفت به شام به معاویه پیوست و اونجا هم بود با معاویه تا جنگ صفین. در جنگ صفین در اونجا حضور پیدا کرد، حتی نقلایی هست که می‌خواست بیاد تفرقه بندازه بین امام حسن و امام علی، یک جریان ملاقات در با امام حسن، جریان ملاقات در با امام حسین که بدگویی از امیرالمؤمنین بکنه پیش اینا که اینا رو جدا بکنه. اینقدر آدم از میکنم که پرت و کوته فکری بود. و بعد باز از امیرالمؤمنین امان خواست، حضرت باز فرمود که اگر به تو دسترسی پیدا کنم تو رو خواهم گفت و بین من و تو جنگی خواهد بود. و ولذا گفتن که در جنگ صفین او از کشته شد در خلال جنگ و از میکنم که در واقع اون قصاص در حقش در قالب جنگ عملی شد.
خیلی متشکرم. این کوچکتر از عبدالله ابن عمر بود و عبدالله دیگه طبیعتا نیست. خب استاد سالها، خب 12 سال فرمودید خلافت عثمان بود.
عثمان بود.
خب 25 سال بعد از حادثه قدیر در همون 18 ذی‌حجه عثمان رو به قتل برسونن. حالا اینکه بالاخره اصحاب پیامبر هستن و به چه علتی در اون حادثه رخ میده و حالا اینکه عثمان شبانه دفن میشه و علت ها اینجا خود بماند، ولی خب الان دوباره در همین روزها ایامی است که خلافت ظاهری امیرالمؤمنین رخ میده طبیعتا بعد از قتل عثمان. خب اینجا مردم میان با امیرالمؤمنین بیعت میکنن، این بیعت با بیعت اون خلفا تفاوتاش چه بود؟ آیا اصلا لازم هست 25 سال پیش در همین روزا شما با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودید، یا لازم بود دوباره بیعت کنن برای خلافت ظاهری و اون خلافت؟
بله، ببینید اصلا خود اصل بیعت یک امری بود که در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نهادینه شد. اون حضرت خب بیعت‌هایی باش صورت گرفت، از جمله هم بیعت اول عقبه، بیعت دوم عقبه، هنگام هجرتشون به مدینه، مردم مدینه اومدن با پیامبر اکرم بیعت کردن. و بعدش هم در بحث بیعت رضوان در جریان هر شبت که صلح حدیبیه، بیعت رضوان که زیر درخت پیامبر نشست و اون صحابه اومدن و با حضرت بیعت کردن، بیعت شجره یا رضوان که جریانش معروفه. بعدش هم بیعت غدیر که در غدیر امیرالمؤمنین رو پیامبر معرفی کرد. و این بیعت بنابراین نوعی اعلام همراهی و آمادگی است، به نحوی فروختن هست، جان رو داره تقدیم میکنه، میفروشد که من حاضرم جان رو بدم در قبال از میکنم که این عهد و پیمانی که دارم میبندم. از بیع دیگه، بیعت از چه بیع به معنای فروختن. و خب بینید یک امر الهی و نسب از ناحیه خداونده که درباره نبوت و امامت هر دو، یعنی با پیامبر اکرم اگر مردم بیعت نمی کردن به نبوت پیامبر مگه خدشه وارد می شد؟ خدشه وارد نمی شد، یعنی از ناحیه خداوند متعال پیامبر نبی هست و هیچ نیازی به نسب از جانب مردم ندارد. اما همون پیامبر میاد و بیعت مردم رو می پذیرد، یعنی نیاز دارد به بیعت مردم. برای چی؟ برای اینکه بالاخره دین خدا به مثل این مردم باید پیش بره و اینها باید بیان در جنگ ها شرکت بکنن یا مبلغ دین بشن و امثال اینها، تا بیعت نکنن، اعلام وفاداری نکنن کار پیش نمیره. شبیه و نظیر همین، عین همین درباره مسئله امامت هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در غدیر به عنوان امام نصب شد از ناحیه خداوند متعال، رأی و بیعت مردم که هیچ دخالتی در مشروعیت امامت امیرالمؤمنین نداره. اما مثل پیامبر نیاز به این داره تو امت بیان به میدان، در وسط میدان باشن و اون بیعت بعد انجام بگیرن. در آغاز خلافت امیرالمؤمنین بیعتی که مردم آمدن به حضرت کردن برای این جهت بود، اعلام وفاداری و حضور در صحنه و اینها. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخلاف بیعت با ابوبکر، بیعت با عمر، بیعت با عثمان که خب امر تحمیلی بود، مثلا عمر نصف شد و کسانی تعداد نچندان اندکی اعتراض داشتن به نسبت خشونت و امثال اینها، ابوبکر هم که خب کیفیت بیعت با او مشخصه،
دست خودشون اعتراض کردن،
از صقیفه چند نفری برها چه کردن و از اونجا بیعتی تشکیل دادن و بعد با هجوم به خانه امیرالمؤمنین و اکراه افراد امثال اینها بیعتی درست شد برای ابوبکر. و برای عثمان هم همطور که توضیح دادم یک چنین بیعتی که مثل علی رو میان شمشیر میگذارن کنار گردنش، میگن باید بیا بیعت بکنی چون عمر چنین چیزی مقرر کرده. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه شرط کردن اولا بیعت باید آشکار در مسجد باشه، بیعت باید در مسجد باشه رسمی مردم حضور پیدا کنه. ثانیا هیچ کس اکراه به بیعت نکردند، کسی مکره به بیعت نشد. لذا کسانی بودن، معدودی بودن البته، اینها درباره اینکه بیعت کردن یا نه تردید در تاریخ هست، حتی برخی تصریح کردن بیعت نکردن. این همون قاعدینی که بعد از امیرالمؤمنین پیدا شدن، افراد مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابی وقاص و برخی دیگر، اینها رو به هر حال تردید کردن در اینکه بیعت کردن یا نه و اکراهی هم نشد. لذا ابن عمر پاشد رفت به مکه و بدون اینکه کسی متعرضش بشه. لذا اولا پس درباره امیرالمؤمنین، نکته دیگر این که مردم درباره امیرالمؤمنین اقبال کردن، اونچنان هجوم آوردن به در خانه امیرالمؤمنین که حضرت توصیف میکنند هم در خطبه شیخ رقی هم جای دیگه که حتی وطع الحسنان، میگه اینقدر مردم فشار آوردن و هجوم آوردن در خانه حضرت، اصرار که بیا و با تو بیعت بکنیم، که وطع الحسنان، که این حسنان رو دو جور چی کردن، بعضی گفتن شست پا زیر پای مردم رو، همون این تعبیر دقیقی نیست. حسنان یعنی حسنین علیهم السلام، وطع الحسنان یعنی امام حسن امام حسین، که هر دو جوانان رشید بودن در کنار امیرالمؤمنین، از شدت هجوم مردم اینها نزدیک بود زیر دست و پای مردم بمونن، به این معنا در واقع هست این کنایه از
اینقدر
هجوم مردم. پس بنابراین بیعت بود که با رغبت و اقبال و دعوت و اصرار مردم انجام گرفت، به خلاف سه خلیفه قبلی. و دوم بیعت آشکار و از روی اختیار، و سوم این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این بیعت همون بحث عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر، صرفا همین دو شرط بود که حضرت بر اساس استنباطش از کتاب و سنت عمل بکند و به هیچ وجه شرط دیگری حضرت نمیپذیرفت. مثلا کسی بیا شرط بکند که به شرط این که بیای مثلا بجنگی یا صلح کنی یا امثال اینها، یا بر اساس سیره خلفای قبل عمل بکنی، بیعت بر این اساس نبود. خالص بر اساس اون اصول اصیل اسلامی، عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر، چنین بیعتی در مسجد انجام گرفت. از تفاوت و امتیاز بیعت امیرالمؤمنین کاملا مشخصه نسبت به بیعت با خلفای پیشین.
درست. خیلی متشکرم. حالا در مورد اینکه حالا عثمان چرا شبانه دفن شد، یا اینکه سه روزای واقعیت داره، سه روز که عثمان دفن نشده،
بله این نقل نیست که طبری و امثال او دارن که به هر حال نقل کردن از قطعیات تاریخی که
درسته.
وقتی که عثمان کشته شد، عرض کنم که مردم از شدت خشمشون نسبت به عثمان اجازه دفن بدن او رو ندادن تا سه روز بدنش افتاده بود، مطروح به تعبیر مثلا طرحه، جسد عثمان مطروح بود، افتاده بود، حالا در خانش بود یا در جای دیگه تو سه روز بود. بعد از سه روز با وساطت واسطه شدن برخی مثل حکیم ابن حزام و اینها اومدن پیش امیرالمؤمنین که شما بیا و واسطه شو، اجازه دفن او رو بدن، و حضرت واسطه شد. با این حال شبانه ناچار شدن که بعضی از غلامان او در یک تخت پاره بدنشو بگذارند و ببرند. در بقیه که معلوم اجازه ندادن، در حش یا حش کوکب، یک محلی بود برای دفن جنازه های یهودیان، بردن در اونجا دفن کردن. و ارشاد که با این وجود دارد که وقتی که می بردن، مردم سنگباران می کردن بدن عثمان رو، از نشان شدت خشم مردم از عمل کرده عثمان بود و بعدن معاویه اون فاصله میان اون منطقه رو با بقی رو دیوارش رو تخریب کرد و توصیه میکرد که برید جنازه هاتون اونجا دفن کنید که وصل بشه به بقی. الان میبینه اواخر بقیه دیگه قبل عثمان کسانی که مشرف رفتن.
خیلی متشکرم استاد. وقتمون خیلی کم است. در مورد جناب میثم تمار یه سوالی هست که آیا خب بالاخره 22 ذی‌الحجه هم شهادت ایشون هست و همونطور که شما فرمودید قبلا 10 روز مانده به محرم و ورود از دماسم به کربلا. خب این واقعیت داره که میثم تمار جزئیات شهادت خودش رو حتی میدونست، اینکه بر چه نخلی اصلا آویزان خواهد شد و چگونه شهید میشه؟
بله، این نقل شده در ارتباط با میثم. میثم از اصحاب خوب و خاص و نزدیک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و حضرت به اینها حقایقی رو فرموده بود، نه فقط راجب خودش بلکه راجب حوادث آینده. لذا میثم در زندان وقتی که با مختار عبیدالله وارد کوفه که شد، اینها رو زندانی کرد، هم مختار رو هم میثم رو. در زندان ملاقاتی با هم داشتن، میثم به مختار میگه آینده خبر میده که تو چنین توفیقی رو پیدا خواهی کرد. و بعدش هم که میثم رو بردن پیش عبیدالله، در اونجا گفت که مولایم به من خبر داده که تو دست و پای من رو قطع خواهی کرد، زبان من رو قطع خواهی کرد، من رو اونجایی هم که من رو به دار میکشی. ابن زیاد گفت که من جوری تو رو خواهم کش که کذب مولای تو ثابت بشود. درست. اما به اصطلاح ناچار شد همونطور عمل بکنه، یعنی میثم رو فرستاد لای مردم برای اینکه سب امیرالمؤمنین بکنه، شروع کرد مدح امیرالمؤمنین گفتن، ناچار شد که دست و پاشو قطع کرد، زبانش رو قطع کرد و او رو بر اون درختی که در مقابل خانه عمرو بن حریث که از کار رئیس شرطه ابن زیاد بود بر اونجا آویختن و آخرم با یک نیزه به شکم ایستادن و به شهادت رسید. اینم اگه وقت هست این نکته کوتاه رو عرض بکنم،
کمتر از یک دقیقه.
بله، تو یک نقل جالبی هست که یک روزی میثم سوار اسب رسید به منطقه بنی اسد، چون کوفه قبائل هم تو جای مختلف قبیله ها حضور داشتن، قبیله بنی اسد اونجا بودن. میثم رسید به اونجا، حبیب ابن مظاهر اسدی اونجا بود و به هم مقابل شدن. عرض کنم که حبیب به میثم گفت که گویا مردی رو میبینم که در راه ولایت مولا و سرورش امیرالمؤمنین سلام الله علیه او رو بردار خواهند آویخت و در این راه به شهادت خواهد رسید. میثم هم رو به حبیب کرد، گفت منم گویا مرد سرخ روی رو میبینم که در راه دفاع از مولا و سرورش به شهادت خواهد و سرش رو میارم و در کوفه میگردانند. اینا رفتند و مردمی که اونجا بودن گفتن که عجب آدم های دروغگویی هستن، این داره راجب اون، این تو راجب اون. چند لحظه بعد رشید حجری آمد، به رشید گفتن که این چنین صحنه رخ داد. خدا بیامرزه میثم رو که فراموش کرد بگه که اون کسی که سر حبیب رو میاره 100 درهم جایزه به امیدن تعیین میکنند. رشید رفت، اینا گفتن که این از اونا دروغگوتره، چیزی نگذشت که هم قصه اتفاق افتاد.
سلام الله علیهم اجمعین. خیلی متشکرم استاد، وقت به پایان رسید و مستر کردیم که تا جایی که میتونیم از حضرت عالی استفاده کنیم از فرصت. خیلی متشکرم به خاطر این مباحث دقیق و خوبی که ارائه فرمودید. ثواب این جلسه را انشاءالله تقدیم میکنیم به روح بزرگ اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام، به خصوص جناب میثم تمار و حبیب مظاهر که ذکرشون شد. مناسبات دیگری هم بود، دیگه وقت نیست بیشتر از این ما در خدمت بیننده باشیم. متشکرم از شما، از شما تشکر میکنم. تا دیداری دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منا میسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته.
بکنه،
توی که دلو اسیرته، توی که دلو اسیرته،
ابو صالح،
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.